و در این نوبت در خدمتون هستیم. به ساعت 1 بامداد رسیدیم. برنامه حجره در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. موضوع برنامه از گرانی تا احتکار و نظارت گم شده تا ضرورت بازنگری قانون تعزیرات.
به نام خدا. سلام به حضور شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. خانم ها آقایان، به حجره خودتون خیلی خیلی خوش آمدید. بنده علی مسعودی به اتفاق سایر همکارانم مفتخر هستم که در خدمت شما باشیم با برنامه حجره.
من اشاره کنم به مناسبت این که امروز یکی از مسائل اساسی کشور مسئله اقتصاد و معیشت مردم است که اقتصاد هم نیازمند به امنیت، اقتصاد هم بنای اقتصادی کشور هم بایستی بر یک بنیاد امنی نهاده بشه. مشکل ما، مشکل تاریخی ما، مشکل بازمونده ما از دورانهای طاغوتی، وابستگی ما، وابستگی اقتصاد ما به نفت است. این موجب شده است که ما در زمینه مسائل اقتصادی دغدغه امنیت زیادی رو در همه دوران ها داشته باشیم. قیمت نفت کم شد، زیاد شد، فروش نفت ممنوع شد، رفت آمد نفت مشکل شد، کنون مشتری نفت پول ما رو نداد. وقتی همه چیز بر محور نفت در اقتصاد میچرخد، اقتصاد ناامن. بارها گفتیم خودمون رو از این مکیدن نفت و وابسته بودن به نفت باید به تدریج جدا کنیم. اینو باید به تدریج کم کنیم. سیاست نفت، بالا پایین شدن نفت دست دیگرانه. نفت مال ماست اما اختیارش دست دیگرانه.
وقتی که شما نگاه میکنید به بیرون، مواجه میشید با یه مسئلهی مثل کاهش قیمت نفت. ناگهان قدرت‌های مستکبر با همراهی ایادی منطقه‌ای خودشون متاسفانه به این نتیجه میرسن که قیمت نفت رو به نصف و گاهی کمتر از نصف برسانن.
وقتی همه چیز بر محور نفت در اقتصاد میچرخد، اقتصاد ناامن. اقتصاد هم بایستی امن بشه.
به حجره خودتون خوش اومدید. از گرانی تا احتکار و نظارت گم شده تا ضرورت بازنگری قانون تعزیرات. شهاب و امیر هم در طول برنامه به ما اضافه میشن با بخشهای خودشون. بحث امشب داغ گرونی رو میخوایم صحبت کنیم، احتکار رو صحبت کنیم و ببینیم این نظارتی که میشه درست هست، درست نیست و همه این اتفاقاتی که مرتبط با این موضوع جذاب امشبه.
بالغ بر 128,000 بسته 250 گرمیه که آماده شده و مدتی اینجا مونده و پرونده احتکارش رو همکاران من در اداره سمت تکمیل میکنن و میفرستن برای مراجع قضایی برای باقی
سرسی این که بتونن یه سود کلانی رو ببرن اقدام به احتکار کردن.
بالغ بر 14 میلیارد و 400 میلیون ریال ارزش ریالی این کالای توقیف شده هستش که پروندهش تشکیل شده و برای تعذیرات ارسال
مسائلی هست. که گزارش میشه و در فضای مجازی هم منعکس شده بود در ارتباط بحث شایبه این که در واقع شرکت‌های خودروسازی اقدام به احتکار خودرو کردن، ما به حسب دستور مقام عالی وزارت یه بازرسی رو از مجموع ایران خودرو داشتیم،
احتکاری که باعث کمبود کالا و گرانی دروغین اونها شد.
بازار لوازم خانگی قیمت‌ها بالاست و فروشندگان میگویند کالا به بازار تزریق نمی‌شود.
دو قلو استیل دبورو بگرد پیدا کن، دباشی 6 کیلو اسنوا رو بگرد پیدا کن، کجا احتکار میشه؟ من فروشنده نمیخوام 4 ماه من بازارم خوابیده،
هم جریمه میشن هم کالا باید اون شبکه‌ای که مرجع قضایی تعریف میکنه تو 10 میلیون تومان همین احتکارا باعث شده که همین کالایی که الان اینجا داریم ملاحظه میفرمایید افزایش قیمت داشته باشه. صد در
اینجا یکی از انبارهای جنوب تهران مملو از لوازم خانگی.
این موضوع برای ما محرز شد که به الحمدلله بحث احتکار منتفیه. عمده مشکلات به خاطر کسری قطعات خودرو هست،
مثل یخچال، ماشین ظرفشویی و لباسشویی که در انباری در جنوب شهر تهران احتکار شده بودند و با گزارش مردمی کشف شدند.
سازمانی به ما اطلاع نداده که آقا اینا رو باید به یه سازمان مرجعی اعلام بکنید.
مدتیه که قیمت لوازم خانگی رو به افزایش بوده و همین موضوع باعث شده تا محتکرین برای کسب سود بیشتر
یکی از عوامل نابسامانی در بازار لوازم خانگی امتناع از عرضه کالا به قصد سودجویی بیشتر است.
بر فرض اگر داخل سامانه 40 میلیون تومان قیمت گذاری شده، تا 80 میلیون تومان تو سطح عرضه داره توضیح میشه که دلیل اصلیش همین اتفاقه.
همونطور که عرض کردم میخوایم بپردازیم به بحث گرونی احتکار و مسائلی از این دست که توی گزارشی که مطرح در واقع پخش شد هم به مواردش اشاره شده بود با حضور میهمانان حاضر در برنامه. میهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم. سرکار خانم مهوش ایزدی، قاضی تعزیرات حکومتی. خانم ایزدی عرض سلام دارم به حضورتون.
خواهش میکنم. بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان و مهمانان عزیز و بزرگوارتون. ممنون از دعوتشون.
خیلی متشکرم، ممنونم. و جناب آقای بهنام نیکمنش، معاونت نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران. عرض سلام دارم آقای نیکمنش.
بندم سلام و عرض ادب، شب بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز و مهمانان عزیز.
خیلی خیلی متشکرم از تشریف فرماییتون. و دیگر مهمان عزیز ما جناب آقای اکبر بازوکی، رئیس اتحادیه لوازم خانگی. عرض سلام دارم به حضورتون آقای بازوکی.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و شب بخیر خدمت شما مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم، شب همگی بخیر باشه ان شاء الله. خب من فکر میکنم اگر دوستان اجازه بفرمایند با آقای پازوکی آغاز بکنیم. این گزارش که پخش شد نظرتون رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اگه بخوام نظرم رو بگم بعد برگردم به سال 92 94،
یه بیوگرافی در واقع پیشینه
مقدمه برای شما بگم.
بله.
اون موقعی که تحریم‌های ایران به این سفت و سختی نبود، تحریم رو مجلس مصوب کرد به نام طرح شناسه کالا که هر تولید کننده و هر وارد کننده موظفه که زمانی رو که کالایی رو تولید میکنه میخواد بیاد تو چرخه عرضه، و هر وارد کننده ای رو که کالا وارد میکنه تو گمرک و از گمرک میخواد ترخیص بکنه یه شناسه روش بخوره، مشخص باشه این کالا از کجا آمده و به چه صورت داره به دست مصرف کننده میرسه. متاسفانه این طرح تو اون زمان بایکوت مون. تو سال 98 بعد از 2 سال اون تحریمی که ما داشتیم،
دلیل این که عملیاتی نشد چی بود؟ یعنی ادامه پیدا نکرد؟
بعد از مسئولین ام پرسید، اومدن گفتن آقا حالا بعد اجرایی
شما هم یکی از مسئولین میشین توی اتحادیه دیگه. از این نظر
اتحادیه توزیع کنندگان هستیم، نه تولید.
نظر خودتونو که میتونیم بگیم.
خب نظراتمون رو از ما نخواستن، الحمدلله هیچ موقع از اصناف نظر نمیخوام. وقتی گیر میخوره
اینجا متعلق به شماست.
بله الان، بله الان دیگه گذشته. الان ببینین، خوشبختانه حالا دوستان هستن، ارادت قلبی داریم خدمت همه دوستان و میهمانان گرامیتون که بعداً به برنامه اضافه میشن. ببینین ما همیشه زمانی که آب از سرمون میگذره دنبال این میگردیم که آقا چجوری شنا یاد بگیری، و این اشتباهه. امروز داریم دنبال این میگردیم که بگیم مقصر تو این چرخه تولید و توزیع کیه. اگر ما این طرح شناسه کالا رو سر موقع انجام میدادیم، امروز دنبال مقصر نمیگشتیم. امروز نمیگفتیم کسب محتکرن. ما نمیگیم نداریم محتکر. تو همه سنوف داریم. تو سکه رو شما نگاه کنین. من مثال زدم الان خدمت خان دکتر، داشتم میگفتم بالا سکه چه اتفاقی افتاد؟ 25,000 تا سکه رو یه طلا فروش میره میخره، بعد اونجوری مشخص میشه. ماشینو میان میرن تو پارکینگای آنچنانی قایم میکنن، کسبه این کارو میکنن، کسبه جز کسبه ای هستن که به روز دارن امرار معاش میکنن و نمیتونن بیان کالایی رو ببرن قایم بکنن به خاطر اینکه داره گرون میشه. قدرت مالی چندانی هم ندارن. هر کسبه ای به اون فراخور جایگاهش، مقامش، مغازش یه نقدینگی خاص داره. اگر قرار باشه برگردیم به همون قبل از سال 96 که هنوز این مشکلات بله. نبود، من اگر 5 میلیارد 4 میلیارد 10 میلیارد داشته باشم، وقتی بانک داره به من 22% سود میده، مگه بیکارم پولام بیارم تو چرخه
ریسک قرار بدم؟
بله. بعد بیام مالیاتشو به دولت بدم، علی‌الرسم بشم، درگیری ها با تعزیرات باشه، با بازرسی اصناف باشه، بازرسی اتحادیه باشه و و و همینجوری بریم جلو. پس نیایم همه کاسه کوزه ها رو سر کسبه بشکنیم. بله، کسبه تخلفکار ما داریم، کسبه هستن که بدون جوازن. الان تو فضای مجازی شما بریم ببینید چجوری دارن کالا به مردم میفروشن. هر شب تعزیرات دوستان من
پیامکاشون هم میاد.
بله الحمدلله با همهشون دوستیم. دوستان من یه دو تا سه تا جا رو گرفتن که داشتن کالا رو رنگ میکردن به مردم میفروختن. این کالا در مغازه نمیاد، چون وقتی شما فیزیکی اون کالا رو میبینین خود به خود متوجه میشین. یعنی اگر حتی کارشناس این کارم نباشین، ریخت و قیافه شکل وقتی از اون حالت اصلی خودش در میاد نشون میده که این کالا دست دومه یا فیکه،
کالای اصل نیست.
بله. ولی تو فضای مجازی شما کالا رو نمیبینی، یه عکس خیلی خوشگل و بزک کرده برای شما میذارن.
چه بسا از همون شرکت اصلی حتی.
بله اصلا میان دزدی اسمشو بذاریم، نمیدونم واقعا یه سری کسبه پول خون مردمو دارن میخورن، یعنی خون مردمو دارن تو شیشه میکنن و اسم کسبه ای رو که دارن سالم کار میکنن خراب میکنن. میاد این کالا رو به جای کالای اصلی با ضمانت اصلی میفروشه. ما بارها گفتیم تو صدا و سیما، تمام رسانه‌ها، اتحادیه لوازم خانگی سایت داره فارسی، اتحادیه لوازم خانگی تهران، شما همین الان که بزنین کل ضمانت‌نامه‌های کالای خارجی و ایرانی اومده. خب مردم باید بدونن وقتی دو سال ما در مملکت که از طرف
سازمان حمایت هم در واقع اجباری وجود داره برای این موضوع.
اصلا اومده رصد شده که اومده اسم شما، وگرنه اتحادیه خودش نمیتونه هر کالایی رو که هر کس گارانتی داد بیاد بنویسه یا اطلاع رسانی کنه به مردم که شما بیان این کالا رو بخریم با این زمانه. خب بیان سوال کنن بخرن، یا اومدیم اطلاع رسانی کردیم مغازه های لوازم خانگی اونایی که جواز کسب دارن پشت در مغازهشون لوگو اتحادیه هست، حداقلش اینه که اگر شما بری کالا رو بخری بخوای پس بدی یا بخوای شکایت کنی خیلی راحت تر رسیدگی میشه، چون مغازه ثبت شده است، شناخته شده است. خب متاسفانه ما حرف رهبری رو تو 10-11 سال گذشته گوش نکردیم، الان با هم گوش کردیم. چرا مسئولین مملکت و سازمان سمت، چرا تولید کننده ها؟ مگه این تولید کننده ها امروز شروع کردن تولید؟ امروز تو این وضعیت اقتصادی ما باید دست تولید کننده ها رو ببوسیم، ولی نباید فشار به توزیع کننده ها بیاریم. امروز واردات نیست. آیا روزی که در مملکت بسته شد از تولید کننده ای تعهد گرفته شد که این اقلام نمیاد، از امروز تولید تو بذار بر این مبنا؟ من الان به شما بگم کارخونه هست همین الان 150% تولید خودشو افزایش داده، تولید فرض مثال در روز 300 تا لباسشویش، در ماه 1000 تا، در سالش 500,000 تا رو کرده 1,000,000، ولی هنوز ما کمبود داریم. ساید بای ساید همینطور ظرفشویی که اصلا نداشتیم، ما اصلا تولید ظرفشویی نداشتیم، دو تا کارخونه بودن که اونم گذاشته بودن کنار، اصلا تولید نمی‌کردن یا کولر گازی.
خیلی ممنونم پوزوکی، به نکات خیلی خوبی اشاره کردیم، شاید یه فتح باب خیلی خوبی شد که از این منظر یه مقدار با آقای نیکمنش بیشتر صحبت بکنیم. آقای نیکمنش، با توجه به همه دوستان و حتی کاسب خطاب کردن و احترام گذاشتن بهشون و این هم غیر از این از در واقع آقای پازوکی انتظار نمی رفت، ولی واقعا خراب دارن میکنن بازارو. یعنی اتفاقی که داره میافته، اون ترجمه صحبت‌های آقای پازوکی این میشه که پار روی گلوی کاسبان اصلی دارن میذارن و اتفاقی که داره میفته همه این ماجراها میره جلو به اسم اون کاسبای اصلی تموم میشه. یعنی فردا روزی که اون بحث بازرسی ها اتفاق میفته، بحث در واقع حالا مسائلی که بعد میره تو تعزیرات که بهش خواهیم پرداخت، همه این اتفاقات در نهایت اسم یه سری از کاسبا فقط برده میشه و بعد در رأس هم وقتی تصمیم میگیرن همه اون افرادی که شناسنامه دارن جلوی چشن و مشخصن. چه تمهیداتی دیده شده که این اتفاق نیفته و حالا فعلا از این حیث که این موضوع و بچه تمایز جدا کردن اینها؟
خدمت شما شود. بحث شناسه کالا پیش اومد، من اول یه شمعی از این شناسه کالا در حال حاضر در حال اجرا هست و من توضیح بدم.
بله بفهم.
شناسه کالا طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تفسیر 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز، الزام کرده که قانونگذار حتما کالاهای خصوصا وارداتی و کالاهایی که تولید داخل میشه، چند قلم کالا در خود لوازم خانگی 9 قلم یا 10 قلم کالا هستش که الزام به شناسه کالا دارن و ستاد مبارزه با قاچاق کالا هم به ما ابلاغ کرده. ما هم با اتاقهای اصناف و اتحادیهای زیرربطشون هم ابلاغ کردیم، چندین جلسه هم در سال 97 و 98 گذاشتیم و حتی فرصت گرفتیم از ستاد مبارزه با قاچاق کالا که با مهلتی اجرایی شود و در سال 98 از برج خرداد ماه 99 دیگه اجرایی شده. در عملیاتی کردن این شناسه کالا یک ایرادی که وارد هستش و انشالله هرچی زودتر هم مرتفع بشه اینی که ما در بحث سیستم نظارت و بازرسیش به حلقه آخر که در مقام توزیع هستند به اونا اومدیم، ارزم بزرگ شما نظارت و بازرسی کردیم و توزیع کنندگان خرد و گفتیم حتما باید شناسه کالا رو داشته باشید. در واقع باید این شناسه کالا رو ما نظارت و بازرسیمون، البته صلاحیت خودتون استظهار دارید، صلاحیت بازرسی اتاق اصناف در بحث صنفی هستش و شرکت ها، تولید کننده ها، وارد کننده ها و کارخانجات و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده صلاحیت بازرسیشو دارن. ما ایرادی که هستش و خواهش من از مسئولین محترم نظارت و بازرسی سازمان حمایت اینه که حتی ما هم همراهشون هم هستیم و همکاری لازمو داریم، بیاییم حلقه تولید کننده و وارد کنندهی که اونا در واقع باید کالاشونو شناسه دار کنند، بعد به دست توزیع کننده خرد برسه، بعد من توزیع کننده باید ارزم بزرگ شما ثبت و ضبط کنم و در مرحله اجرا و در معرض فروش بذارم. ما اینجا بیشتر اوقات در طرح‌های نظارتیمون دیواری کوتاه‌تر از خرد و فروش ندیدیم و میریم به سمت خرد و فروش و اون کالایی که در معرض فروش گذاشته رو میگیم طبق این مقرره و طبق این قانون شناسه کالات کجاست. حالا اینجا مخفول مونده که اون وارد کننده میبایست این کالا را شناسنامه دار میکرد و عرضم به حضور شما حالا اون کد رهگیریش هم هست و مراحل بعدیش. ما میایم در اینجا این نارضایتی رو ایجاد میکنیم برای این خرد و فروش، به همراه رؤسای محترم شعب تعزیرات میریم پرونده تشکیل میدیم. گاهن خیلی از این عزیزان ما در سنوف میبینیم جریمه های میلیونی و میلیاردی و اینا هم میشن که در واقع خب ما میگیم که قانون وضع شده و جعل ما نسبت به قانونم رافع مسئولیت شما نخواهد شد، ولی در روش نظارت و در روش بازرسی ایراد کار ما اینه که باید حلقه اولو از تولید کننده و از توزیع کننده از وارد کننده شروع کنیم، بعد در نهایت برسیم به توزیع کننده. من امروز بعد از ظهر به من فرمودن که خدمت عزیزان برسم، فقط یه مشکلاتی که دوستان ارزم به حضور شما از سنوف من جمع آوری کردم.
حالا اگه اجازه بدین بهش بپردازیم آقای نیکمنش. فقط من یه سوالی دارم اینجا. معمولا اون مغازه ها و اصنافی که حالا هستند یه موقعی هم گزارش هایی تهیه میشه، حالا اونا سر جاش و مسائلی که به گوش میرسه و در واقع یه موقع توی پیامک ها برای ما میزنن، داخل اون مغازه یه دفعه میبینید کالاهایی هست که اصلا اون کالاها قاچاقه و عملا اون شناسه رو نداره. این شناسایی اون کالاها به چه صورت انجام میشه؟ آیا اون مشتری حتما باید بره ببینه بگه، یا بازرس محترم وقتی تشریف میبره از سمت تادی از سمت خود اتاق و میره اون رو میبینه باید کشف بکنه؟ این رو یه مقدار این رو هم توضیح بفرمایید.
ما قبل از سال 1392 که قانون نظام صنفی اصلاح شد، در بحث نظارت بر کالاهای قاچاق و بازرسی و تشکیل پرونده و به سمت مراجع قضایی صلاحیت بازرسی رو داشتیم. ماده 62 قانون نظام صنفی ما حذف شده در بحث برخورد با قاچاق کالا و ارز توسط بازرسان سازمان و توسط بازرسان اتاق اصناف، و در ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا هم ما بازرسین ما جزو ضابطین و جزو کاشفین ستاد مبارزه با قاچاق کالا قلمداد نشدیم، یعنی اونجا محسوب نمیشیم در خصوص این قضیه. و تو اصلاح قانونیم که امروز شما فرمودید که یک بخش برمیگرده به اصلاح قانون، خواهش ما تو پشت همین تریبون اینه که با توجه به ظرفیت‌های خوبی که و پتانسیل خوبی که بازرسی اصناف دارند و در حال حاضرم گاهن در کنار سازمان صنعت معدن تجارت، همکاران محترم سازمان حمایت، سازمان تعزیرات حکومتی گاهن در گشت‌های مشترک میرن همراهی میکنن، ولی در تشکیل پرونده، در تشکیل گزارش، در کشف تخلف و تعقیبشون هیچ دخالتی ندارن.
گشت‌های مشترک من قانونی اون گشت‌های مشترک هم معمولا بنابر یک حالا موضوعی اتفاقی سرفصلی به صورت منظم هم انجام میشه.
بله به صورت منظم هم انجام میشه طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار.
تنظیم بازار چون یادم فکر میکنم توی اون میادین میوه و تربار و اینها هم خیلی حالا در مورد صحبت میشد و
ذیل شورای هماهنگی تشدید بازرسی و نظارتی که تشکیل شد ملزم هستیم که گشت‌های مشترک و همراه با سازمان صنعت معدن تجارت، همراه با سازمان حمایت، رؤسای محترم شعب تعزیرات حکومتی و در حال حاضر گاهن شاید بعضی اوقات از ظرفیت‌های قانونی و ضمانت اجرایی قانون تعزیرات آنچنان نباشه در بحث برخورد، ما از دادستان‌های محترم سراسر کشور هم از ظرفیتشون استفاده می‌کنیم، بهره‌مند می‌شیم در بحث برخورد با متخلفین و مجرمین.
خیلی ممنونم. خب رسیدیم خدمت شما خانم ایزدی، ما همینا رو مطرح کردیم که به این پلو شما رسیدیم.
خواهش میکنم.
به هر حال سازمان تعزیرات یکی از سازمان‌هایی که به عنوان مرجع اختصاصی برای رسیدگی به تخلفات اقتصادی و صنفی و بهداشتی تو قانونش مشخصاً این آمده محسوب میشه. نکته‌ای که وجود داره دیدی که از بیرون مردم میبینن، از این زاویه نگاه بکنیم، میبینن که یه جایی گرانی وجود داره، گران شده. حالا اون مبحث گرانی و گران فروشی هم دوباره بازی مبحثیه که روش صحبت خواهیم کرد، شما میتونید بهش اشاره بفرمایید. اما اون بحث گرونیه رو میبینن، اون اتفاقی که داره میفته و مردم باهاش مشکل دارن، کاری هم ندارن که تو این قانون ضابط کیه، نمیدونم اون یکی کی نوشته. یعنی نگاه میکنن یه تعزیرات وجود داره، یه بازرسی تو اصناف وجود داره، یه تادیه وجود داره، دیگه کس دیگه ای ندارن، مردم هم دیگه از جنس خودشون میبینن اینا رو، به همینا میخوان رجوع پیدا بکنن. این رو یه مقدار برامون باز بفرمایید که این رویه به چه شکل میتونه اون شکل اصلی خودش رو پیدا بکنه و ما چرا دچار بحث گرانی و احتکار و این مسائل هستیم، آیا نظارت درست صورت نمیگیره. یه مقدار از زبان شما شنونده باشیم موضوع.
بله خواهش میکنم. ببین من قبل از اینکه وارد پاسخ شما بشم میخوام یه مطلبی رو خدمتون عرض بکنم.
خواهش میکنم.
ما باید بین مقوله گران فروشی و گرانی تفکیک قائل بشیم.
بله.
گران فروشی در قانون تعزیرات حکومتی، قانون نظام صنفی، قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان، قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی، در همه این پیش بینی شده. یعنی قانونگذار هم برای گران فروشی رو هم جرم انگاری کرده، هم تخلف انگاری کرده. بله. این نکته خیلی مهمه. تا معلومه که به در حد تخلف هستش. خب ما صلاحیت داریم، رسیدگی میکنیم و به قول شما و بقیه دوستانم کاری نداریم که حالا بازرسی خوب انجام شده، اون به وظایف قانونشون عمل شده یا خیر. ولی وقتی جرم‌انگاری قانونگذار اومده این مرز رو جدا کرده، جرم‌انگاری رو مطرح کرده، یعنی اومده قانونه کسایی که در حد میان اخلال در نظام اقتصادی کشور ایجاد میکنن، یعنی شاید مسئله‌ای که امروز واقعا وجود داره این مسئله دیگه، اینجا اومده جرم‌انگاری کرده، یعنی اینجا اومده مرجع رسیدگی از سازمان تعزیرات حکومتی به سازمان قضایی منتقل میشه. گرانی دغدغه همه مردم هستش و واقعا دغدغه به جایی هم هستش، ولی من نمیخوام حالا وارد این مقوله گرانی بشم، اینو میخوام گران فروشی در حد
سلامیت. گرانی رو با آقای فاضلی صحبت
نه ده. چون برای اینکه گرانی یه مسئله هستش که عوامل متعددی درش دخیل هستن، نوسان بازار ارز هستش، تحریم هستش، بیماری هایی مثل بحران هایی مثل کرونا هست، همه اینها هست درش دخیله. پس تنها کار من و بقیه دوستانی که اینجا حاضر هستن نیستش، یعنی همه
عوامل تاثیرگذار
بسیار زیاد. اما گران فروشی چیه؟ گران فروشی اینه که اون عرضه کننده، توزیع کننده، تولید کننده بیاد از بهایی که تمام شده این کالا براش یه بهای تمام شده ای داره دیگه، و درصد نرخ سود قانونیش بیاد فراتر بیاد اینو عرضه بکنه. این گران فروشیه که این هم داره اتفاق میفته. و حالا همکار محترمون آقای پوزوکی فرمودن که در سطح خرده فروشی ما اینو کمتر می‌بینیم، من خیلی موافق اینم نیستم. در سطح خرده فروشی هم ما چنین
روشاش متفاوت
داریم. بله.
خب حالا اگه اجازه بفرمایید، من در واقع خدمت آقای دکتر محمدعلی اصفهانی هستیم، رئیس محترم سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران. عرض سلام دارم آقای اصفهانی.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده، همینطور مهمانان گرامی سلام و عرض ادب و احترام دارم.
متشکرم، شب شما بخیر. همیشه در واقع بحث حضور شما توی برنامه‌ها و همراهیتون زبان زده و ما بسیار ممنونیم از اینکه همیشه لبیک میگید و تشریف دارید. سوالی که آقای اصفهانی خیلی حالا شاید توی برنامه‌های مختلف هم وقتی با هم صحبت کردیم بهش می‌پردازیم، این فاصله بین بعضی از مسئولیت‌ها توی سازمان تعزیرات و سازمان حمایت هست. یه موقع‌هایی وقتی شکایت از اون مباحث گران فروشی و این جور مسائل میشه، همه اینها در واقع در نهایت حالا طبق اون سامانه‌هایی که وجود داره روی مباحث حالا سایت‌ها و در واقع سامانه‌هایی که مال سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده هست اتفاق میفته، ولی در نهایت همه فکر میکنن که به هر حال در سازمان تعزیرات حکومتی دخیل هست توی این موضوع و شکایتاشون رو به این سمت میارن. خیلی این دو وجه یه مقدار به هم نزدیکه، یه مقدار در تو با این موضوع توضیح بفرمایید.
بله ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید اون چه که حضرت فرمودید در واقع دو تا سازمان مرتبط با هم هستیم که ما به نوعی حالا مکمل کار هم دیگه هستیم، به لحاظ این که اون چه که اتفاق میفته این هست که در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان معمولا که بخشی از قیمت گذاری کالاها به اونها واگذار شده و اونها هستن که باید قیمت کالاها رو یا قیمت تمام شده کالا رو محاسبه بکنن و نهایتاً اعلام بکنن. در اون مواردی که ستاد تنظیم بازار خودش قیمت گذاری میکنه، معمولا نظر اینها قابل اعمال هست، به اضافه خب سایر اعضایی که وجود دارن. اما در برخی از کالاها اینها نظرشون در واقع نظر نهایی است و اگر مثلا افزایش قیمتی که نسبت به کالاها
رو کالاهای اساسی بیشتر در واقع میکنه،
بله معمولا تو کالاهای اساسی هست، از کنم که تا 6% اگر افزایش قیمت باشه اونها میتونن اظهار نظر قطعی بکنن. مازاد بر اون رو با ستاد تنظیم بازار اعلام بکنه که چه مقدار هست. این در بحث تعیین قیمت هست.
بله.
اما خب یه بخش دیگری که خیلی شاید مرتبط تر هستیم با هم دیگه این هست که سازمان حمایت به عنوان یک سازمان اعلام کننده تخلف، معمولا تخلفاتی را که به اونها گزارش کنه، انشاءالله چه از سامانه 124 چه طرق دیگه، یا خودشون بازرسین خودشون میرن و مطلع میشن، این رو در قالب طرح به بخش تنظیم شکایت به ما اعلام میکنن، ما شروع به رسیدگی میکنیم و نهایتا نظر کارشناسی اونها طبق قانون برای ما ملاک هست برای این که بتونیم تصمیم گیری بکنیم. همون چه که گفته شد که گران فروشی هست، اون قیمتی که سازمان حمایت اعلام میکنه به عنوان قیمت مصرف کننده، هر چه که مازاد بر اون دریافت